پروردگار مهربان، سلام، شب بخیر. با من فیروزه آدابی و دکتر جواد نوفرستی به مدت یک ساعت همراه باشید در مخاطب خاص این هفته. مدیریت بحران در موج چهارم کرونا موضوع این هفته ماست. شما هم با ما همراه و همدل باشید و سوالاتتون را از طریق 3102 مطرح کنید. شنبه ها همین ساعت شنونده مخاطب خاص از گروه خانواده شبکه رادیویی سلامت باشید. در این برنامه به شفاف سازی، حساس سازی و مطالبه گری می پردازیم. دلایل تشدید بحران کرونا و وقوع سونامی و ورود به موج چهارم، مهمترین اقدامات مؤثر و ضربتی برای کنترل طغیان اخیر کرونا و مهار بحران فعلی، و خوشبینانه ترین پیشبینی زمانی برای مهار بحران فعلی سوالاتی است که در برنامه امشب به اون پاسخ داده میشه. اما کارشناسان برنامه این هفته، رئیس گروه واکنش سریع کرونا، معاون سازمان پدافند غیر عامل، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، رئیس اداره بهداشت و درمان ارتش و یکی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند. مدیریت بحران در موج چهارم کرونا. آقای دکتر نوفرستی سلام، خوش آمدید، سال نوتونم مبارک.
من هم خدمت شما همکاران محترم و یکایک که شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم. من هم سال نو رو خدمت شما و یکایک که هموطنان عزیز تبریک عرض میکنم. امیدوارم که سال کم حادثه در سلامتی کامل داشته باشیم، هرچند که خبرها و هر حال فعلا که خوب نیست. حالا انشالله که پایان سال بگیم عجب سال خوبی بود. فعلا که با این موج کرونا وارد شدیم، با وجود تمام هشدارهایی که داده میشد، حتی خوشبین ترین افراد هم میدونستن که با این وضعیت اگر مدیریت نشه ایام تعطیلات نوروز به این وضعیت میرسیم، ولی متاسفانه گرفتار موج چهارم هم شدیم. حالا ببینیم آیا چگونه میشه از این موج رهایی یافت و راهکارش چیه. امیدواریم که به نتیجه خوب برسیم و هفته‌ی آینده که ماه مبارک رمضان شروع میشه به این بحران این مقدار فروکش بکنه دیگه. این بحران بعد واقعا شما داشت سونامی، چون سرعت ورودمون به موج چهارم فراتر از تصور و خیلی سریع و نگران کننده است. امیدواریم که وجودی که میشد پیش بینی کرد چرا نشدم، امیدواریم بهش بپردازیم که چرا. حالا امیدواریم که این برنامه هم مورد توجه مخاطبین عزیز قرار بگیره و پاسخ به سوالاتمون و اینکه نقش مردم و مسئولین برای خروج از این بحران چیه. انشاءالله که بینید این برنامه بهش بپردازیم
و امیدواریم واقعا گردن هم دیگه نندازیم، ما گردن مسئولین، مسئولین گردن مردم، و انشاءالله بتونیم به یک جنبندی خوبی درباره مدیریت بحران در موج چهارم برسیم. دوستان همراه ما باشید تا ساعت 21.
دویست و پنجا و هفت شهرستان قرمز و 129 شهرستان نارنجی، موج سنگین ابتلا و بیمارستان‌های شلوغ رهاورد سفرهای نوروزی و دید و بازدید هاست. تعداد مبتلایان سعودی در حال افزایش است و مرگ و میرها مجددا سه رقمی شده دکتر ایرج حریچی معاون کل وزارت بهداشت.
واقعیتش اینه که مقابله با کرونا در تمام دنیا مملو و سرشار از اشتباهه، برای اینکه با یک پدیده مواجه هستیم که شناخت علمی دقیق ازش وجود نداره، معمولا غیر قابل پیش بینیه و قضاوت‌های مختلف برش حاکمه تو تمام دنیا. یعنی از اینی که این ویروس کلا وجود نداره و کرونا الکیه و تو کشورهای مثل برزیل و آمریکا و نمیدونم همین بعضی کشورهای همسایه ما و در کشور ما بعضی از افراد هستن دیگه میگن اصلا کرونا جعلیه و بعضی هم که قبول دارن روش‌های متفاوتی رو برش انتخاب میکنن. این یه قسمتشه. یه قسمتش اینه که اونایی که علمی‌تر برخورد میکنن گاهی اشتباه میکنن بین کرونا و سایر اولویت‌ها، یعنی اقتصاد رو ترجیح میدن یا بعضی بخشا مثلا مشخصا گردشگری. تأکیدمون به عنوان وزارت بهداشت این بود که از فرصت طلایی عید استفاده کنیم.
طرح مدیریت هوشمند محدودیت کرونا بر اساس رنگ‌بندی شهرهای قرمز و نارنجی و زرد به مدت 10 روز اجرا می شود. دکتر انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران.
با چرخش ویروس کرونا در استانهای کشور و همچنین شلوغی و تراکم جمعیت و عدم فاصله گذاری اجتماعی مطلوب رو که ما در روزهای پایانی سال داشتیم به این منجر شد که ما افزایش میزان مراجعین سرپایی و همچنین بستری و نهایتاً متاسفانه میزان افزایش فوتی رو در استان تهران و همه استانهای کشور شاهدش باشیم. اون چیزی که ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا مصوب کرده این هست که بر اساس شاخصهای رنگبندی که توسط وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی الانم که خب به صورت روزانه داره اعلام میشه اعمال محدودیت بر اساس اون رنگبندی باید اقدام بشه. الان سینماهای استان تعطیله، باشگاه‌های ورزشی تعطیله، مشاغل بعضی از خودشون به صورت داوطلبانه تعطیل کردن ولی بعضی هم تذکر گرفتن که حداکثر دیگه از امروز دیگه اون پایان فعالیت خودشون داشته باشن. فاصله گذاری اجتماعی ما فکر می‌کنیم که هنوز شهر اون تراکم جمعیت یا این پیام رو دریافت نکرده که اگر به هر حال قرار هست که کاهش فعالیت داشته باشن در خونه مستقر بشن.
استانهای ایلام، البرز، آذربایجان غربی، سمنان، تهران، خراسان رضوی، اصفهان، کردستان، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه و قزوین وارد موج چهارم بیماری با شیب بسیار تندی شدند. دکتر علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:
در این مرحله از اپیدمی مهمترین کار اینه که واقعا بریم به سمت پرهیز از حضور در جمع، عزیزان مراقبت بکنن، جایی که فضای سربسته است و تهویه نامناسب داره بسیار بسیار شانس بالایی برای انتقال بیماری وجود داره و بسیار باید دقت کرد. رستوران ها بسیار جای مهمی هستند، به ویژه رستوران هایی که افراد میرن میشینن برای غذا خوردن، ثابت شده که یکی از مکان هایی هست که میتونه بسیار واسه انتقال بیماری بشه، مثل مهمونی ها و دورهمی هایی که در خانواده ها صورت میگیره. و عزیزان و هموطنان عزیزم توجه بکنن، حتما هم الان در اطرافیان خودشون قطعا سراغ دارن که اگر یک نفر توی خانواده درگیر شده همه اطرافیان رو تونسته درگیر بکنه، یا موارد زیادی داریم که یک فرد وارد یک مهمانی شده و علائم داشته، علائم خیلی خفیف داشته و متاسفانه تونسته بیش از 20 نفر یا 30 نفر رو مبتلا کنه. امیدوارم که با رعایت دقیق پروتکل ها ما بتونیم از میزان خسارت، ابتلا و مرگ و میر در کشور کم بکنیم. این تجربه رو ما در آبان و آذر ماه هم داشتیم که با یک تعطیلی سراسری که بر اساس این مدیریت هوشمند اتفاق افتاد تونستیم کنترل بکنیم. الان در سایر کشورها هم باز به همین صورت هست و بالاخره موج جدید داره همه کشورها رو درگیر میکنه.
بدون شک تا رسیدن به واکسیناسیون عمومی و تلقیح حداقل 75% افراد جامعه و دستیابی به ایمنی جمعی نمیتوان بر ویروس فائق آمد، مگر دستورالعمل‌ها سختگیرانه و با جدیت از سوی تمامی آحاد جامعه رعایت شود.
مخاطب خاص رادیو سلامت.
اولین بخش برنامه این هفته گزارشی از مرجان قندی بود. مدیریت بحران در موج چهارم کرونا، موضوع این هفته مخاطب خاص، کاری از گروه خانواده شبکه رادیویی سلامته. خب آقای دکتر، گزارش مرجان قندی رو شنیدیم، نظرتون رو بشنویم.
به صورت تکاندهنده بود آمار شهرهایی که به فاصله 15 روز، این دو هفته،
بله،
از دوم فروردین به 18 فروردین یهو شد 257 شهر قرمز.
درسته.
حتی اینو تبدیل به تنزش کردم با نقاشی هم نمیشد یهو این همه شهرستان رو،
بله،
از 7-8 تا شهر قرمز رسید 257 تا. اینجا به نظر میرسه که تک تک ماها، چه مسئولین تو ستاد ملی کرونا و چه مردم، همه تو شما اشاره کردید، همه توی این وضعیت بحرانی،
بله،
نقش داریم و الان همه گرفتاریم، داخل کشتی هستیم که یا همه با همه مقصد میرسیم یا اینکه
غرق میشیم
و همه باید مراقبت کنیم، همه نقشمون رو بدونیم و به توصیه ها خیلی جدی رعایت بکنیم، از تصمیمات اشتباهی هم که گرفتیم درس بگیریم.
درسته.
لج و لج بازی ها رو بذاریم کنار، واقعیت این بدونیم که با اولویتی که بحث سلامته و مقام معظم رهبری هم تاکید کرده بودن،
بله،
بریم به سمتی بکنیم که از این بحران، از این فاجعه سونامی حقیقتا بیرون بیام، اگر نه بسیار اوضاع نگران کننده است.
حالا آقای دکتر، از کارشناسان محترم برنامه امشب هم خواهیم پرسید که آیا تعطیلات دو هفته ای میتونه راهگشا باشه تا حدودی یا خیر.
البته به شرطی که واقعا به قول آقای دکتر واقعا تعطیلی باشه، نه این آقای دکتر زالی نوشتن که امروز شاید کاملا عادی بود،
بله،
این که بگیم تعطیلی با اینکه تعطیلی واقعی رو شاهد باشیم وقتش نیست. من امروز جایی مجبورم که برم، خیلی جاها اصلا بازه، یعنی جاهایی که بسیار هم ازدهامه، مثلا مطور نمونه نمیدونم دادسراها، دادگاه‌ها، اینا موضوعاتیه که تجمع هم بسیار بالا، اصلا توی مشاغل چهارگانه دیده نمیشه. اینو باید،
بله،
فکر براش کرد و حقیقتا اگه درست تصمیم نگیریم و به تصمیماتی که گرفته میشه اعتماد نکنیم و اجرایی نکنیم، خدای نکره ممکن طبق پیشبینی‌هایی که آقای دکتر حریچی هم کرده بودن ممکن به 300 نفر و 600 نفر برسیم، بسیار نگران کننده. فراموش نکنید
که در امیدواریم که نرسیم.
اوج بحران موج سوم در پاییز بالاترین آمار ابتلامون 14,000 نفر بود.
بله.
ما این هفته گذشته به بالای 22,000
نفر
رسیدیم.
یعنی، بله،
50% بیشتر و خدای نکره بعد از این آمار فوتش خواهد اومد که باید بسیار مراقب باشید.
بله. مدیریت بحران در موج چهارم کرونا، موضوع این هفته مخاطب خاصه.
قانون‌گذاری و سلامت. بررسی چالش‌های حوزه سلامت. اقتصاد و سلامت. ارزیابی فناوری سلامت. بازار تأمین مالی مراقبت‌های بهداشتی. مخاطب خاص.
دلایل تشدید بحران کرونا و وقوع سونامی و ورود به موج چهارم سوال مهمی است که در اولین ارتباط تلفنیمون با کارشناس محترم آقای دکتر کریم مینیا خواهیم پرسید. آقای دکتر معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور هستند. آقای دکتر کریم مینیا، خدمتتون سلام عرض می‌کنم، شب بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر باشه انشالله.
درود بر شما. آقای دکتر نوفرستی با شما همراهند و سوالات رو مطرح میکنند.
متشکرم. سلام عرض ادب جناب دکتر کریمیان عزیز، مجددا سال نو از این ابزارم استفاده بکنید، تبریک بگیم به شما.
سلامت.
آقای دکتر، چی شد این یهو بحران که فروکش کرده بود توی آخرین گفتگو توی اسفند ماه، به یک باره چی شد؟ به نظر من دیگه اسم سونامی میشه روش گذاشت. تحلیل شما چیه که چه اتفاقی افتاد، چرا، و بعد بریم رو بحث راهکاری که بعد چی باید کرد؟
درست. اگر یادتون باشه تو همون گفتگوی پایان سال هم که داشتیم، به نوعی پیشبینی این شرایط میشد با اگر اما، اگر رعایت بشه، اگر چه بشود، مقررات از سمت ستاد تدبین درستی بشه، اوضاع خوب خواهد بود، یعنی اون روند دورقمی به سمت کاهشی و ادامه پیدا میکرد. اما اتفاق بسیار مهم این هستش که ما یک 20 روز بسیار خوبو که معمولا کشور در حالت تعطیلی هست به دلایل مختلف از دست دادیم، یه دفعه اومدیم یه 10 روزی رو میخواییم بخشی از کشور رو تعطیل کنیم. قاعدتا به هیچ وجه از این الگوها ما نتیجه نمیگیریم آقای دکتر. اگر اجازه بده من یه تحلیل کوچیکی داشته باشم چون تو این برنامه قرار است این اتفاق بیفته. شما 14 ماه عملکرد ستاد ملی کرونا رو اگر بررسی بکنین 3 تا رخداد واضح داخلش خواهین دید.
بله.
اول تشکیل خود ستاد هست با فرماندهی وزیر بهداشت. دوم در اواخر سال 98 یک ستادی به نام ستاد پشتیبانی تشکیل شد با مسئولیت ریاست محترم جمهور در کنار ستاد ملی، و در مهر ماه به دنبال مباحثی که مقام معظم رهبری مطرح کردن قرارگاه عملیاتی کرونا تحت راهبری وزارت کشور هم شکل گرفت. یعنی به مرور زمان به تدریج ظاهراً با آسیب شناسی هایی که انجام شد این مرحله رو به تکامل ما داشتیم می دیدیم. اما اتفاق عجیب این هستش که علارغم این که ما خیلی مواقع تصویری می بینیم که ریاست محترم جمهور هستن، بعضی از مقامات و اعضای هیئت دولت هم هستن به اسم رؤسای کمیته های ستاد ملی، ولی شما از هیچ کدوم از کمیته ها و مسئولینشون بیرون خبری نمی بینید. و این جمع‌بندی نهایتش بعد از 13 ماه تجربه رسید به اسفند ماه سال 99. انتظار بود این روند روبه کاهش با تصمیمات درست ادامه پیدا بکنه و مدیریت بشه، ولی از اون ور به نقل از قرارگاه عملیاتی و از این ور مسائل مربوط به وزارت بهداشت به نظر میرسه یه تیمی داریم که هر بازیکنش برای خودش داره بازی میکنه و به صورت جامع و هماهنگ شده تحت یه کوچینگ منظم نیستش. خب این مسائل منجر به این میشه که ما الان مواجه شدیم با یک اوج بسیار زیاد. حالا من آمدانه نمیم بحثی از سونامی بکنم، ولی روند تازه هنوز اثرات مسافرت ها بیرون نیمده آقای دکتر. ما امروز 21 فروردینیم، تازه 10 روز دیگه اثر اصلیشون ما باید ببینیم.
شما یه دیدگاه هم اینه که فعلا ما هنوز اثرات ازدهام های خرید شب نوروز رو داریم، هنوز اثر سفرها رو بعد از این
ما هنوز دامنه کوه داریم بالا میریم، یعنی هنوز به قله این اتفاق نیفتادیم. فقط به این دلیل که اعضای ستاد ملی کرونا نتونستن تصمیم واحد بگیرن. نماد این تصمیم هم این هستش که آقای دکتر حریشی تو تلویزیون صحبتی میکنن و در ستاد ملی ریاست محترم ستاد نقضش میکنه. خب این تضادهای مختلف باعث میشه مردم نتونن درست تصمیم بگیرن. از سمت دیگه شهرهای قرمزمون به شدت پایینه، نارنجیمون پایینه، بعد میگیم شهر آبی و زرد مسافرت میتونه صورت بگیره. خب خیلی از شهرهای قرمز نارنجی ما در مسیر شهرهای زرد و آبی بودن. ما یک فضایی که میشد استفاده بود. الان 10 روز کاری مفید کشور رو ما داریم تعطیلش کردیم، در حالی که 20 روزی که بخش زیادی از جامعه تو تعطیلات سنواتی بودن و به شدت هم با کشور میتونستن همراهی بکنن، این فضا رو ما از دست دادیم.
میگم دکتر حیاتی، این فرصت طلایی نوروز رو میشد. این واقعا خیلی از اونها تعطیل بودن، بخشای خصوصی هم تعطیل بود، کارخانه‌ها تعطیل بودن، دادگاه‌ها تعطیل بود، یعنی نیازی به خواهش این که تعطیل بکنید هم نبود. مثلا این زمان از دست دادیم، حالا میخوایم تعطیل بکنیم که نمیشه عملا.
نه الان نمیشه واقعا. خب کشور 20 روز 20 چند روز تو تعطیلی بوده، ناخواسته صاحبین مشاغل اینا همه انتظار دارن از این حرکت جدید، ولی ما بازار و مراکز و مختلف و همه رو داریم تعطیلش میکنیم. باید هم تعطیل بکنیم، چاره ای نیست.
بله. حالا چی کار کرده نظر شما؟ چقدر میشه امیدوار بود که تو چه افق زمانی از این بحران خارج بشیم، دوباره آمار حداقل ابتلا بیاد زیر 10,000 تا، فوتمون دوباره دو رقمی بشه، یا فعلا نمیشه پیش بینی
کرد؟ من به خدا کنه اشتباه بکنم، ولی تحلیلم این هستش که تا نیمه اردیبهشت ما این وضع خواهیم داشت.
او
شما این مسیری که ما الان شروع، ما سفرهای ترکیه همون با اما اگر تازه داره جلوش گرفته میشه، در حالی که ترکیه صحبتی سوشهای جدیده از کرونا داره مشاهده میشه. این تضادهاست که مردم رو دچار ابهام در تصمیم گیری و همراهی میکنه. این خیلی خوب نیست. نکته مهم دیگه این هستش که ما در طول این 14 ماه گذشته حاضر نشدیم ستاد ملی کرونا رو الگویش رو تقویت بکنیم، از ستاد به قرارگاه تبدیلش بکنیم. ما اومدیم یه قرارگاه تو وزارت کشور تشکیل دادیم، در حالی که این قرارگاه باید خود ستاد می بود. آی دکتر، ما در زمان جنگ این تعداد کشته، این تعداد، شما بیمارا رو مواجه با مجروح جنگی در نظر بگیریم، روزی 20,000 مجروح جنگی داریم، الان شده روزی نزدیک 200 نفر فوتی. این کم نیست آقای دکتر؟
بله.
خیلی ها ممکنه با اعداد بازی بکنن، بگن آقا حالا 200 ما شد 190 تا، 190 ما شد 210 تا. اینا عدد نیستن، اینها پدران خانواده هن، مادران خانواده هستن، فرزندان هستن، نانآورهای خانواده هستن. آقای دکتر این چیزی نیستش که ما به این سادگی باش مواجه بکنیم. بعدم از همه تأسف بارتر این هستش که تمام تقصیر رو به دوش مردم میندازیم. یعنی روزی که آمار میاد پایین ما جشن میگیریم که ما کردیم، روزی که آمار میره بالا میگه مردم مسئولانه رفتار نکردن. خب مردم بنده خدا همون مردم 13 به در سال 99 هستن. اینجا شما مسیر رو باز گذاشتین، بعد میگین 500,000 تومان جریمه، 1,000,000 تومان جریمه، ظرف 72 ساعت باید شهر رو ترک بکنید. خب کسی که از اینجا تا بندر عباس رفته ظرف 72 ساعت چی کار باید بکنه؟ اگه بیمارم شده باشه بندر عباس تا تهران تا شمال همه این مسیر رو میتونه دچار مشکل بکنه. ما ستادمون متاسفانه نسبت به مسائل تغییر درست انجام نداد. از تمام ظرفیتامون استفاده نکردیم. طرح شهید سلیمانی یه دفعه رفت کنار. اگر این طرح موفق بود در پاییز و کمکمون کرد عدد به سمت دو رقمی شد فوتامون و رو به کاهشی، چرا از بهمن ماه دیگه صدای ازش نبود؟ همون مسیر باید ادامه پیدا میکرد. وقتی یه تجربه موفقی داریم، چرا ظاهرا مردم ما جلوتر از مسئولینمون هستن؟
حالا تو این تصمیم های دکتر بنده مشاورین و کارشناسا و حالا اون کمیته های علمی و اینا در واقع تحلیل و اطلاعات اشتباهی برای تصمیم گیری ستاد و در نهایت رئیس جمهور دادن یا چی؟ یعنی به نظر میرسه که، چون من به عنوان شهروند حقیقتا برداشتم این بود که دولت یا ستاد ملی کرونا علنا داره تشویق میکنه برید مسافرت.
اصلا همین بود عملا.
این فرمودم امروز حتی رئیس جمهور گفته بود که ما گفتیم بین شهرهای نارنجی و قرمز مسافرت نکنید. خب وقتی به یک باره دقیقاً قبل تعطیلات تمام شهرهای نارنجی و استان مازندران میشه زرد، یعنی اینکه آزاد. خب این اصلا خیلی به قول شما میدارم که این فقط از روی ناآگاهی باشه بنظرم و امروز باید همراهی بکنیم. حالا دیگه خیلی اینکه کی مسئول بوده بدونیم، قربانی آخرش همه مردمن. حالا چه از مردم در هر جایگاهی، پدر، مادر، فرزند، نانآور خانواده، پزشک، پرستار، همه عزیزان دارن قربانی میشن. والا اینکه به عنوان توصیه بخوام بکنیم که مردم، شاید آخر سر هم باز باید مردم فداکاری کنن، ایثار بکنن. مردم چی کار بکنن؟ یه توصیه کوتاهی بخواید داشته باشین چی میگیم به مردم؟
آقای دکتر، نکته ای که من خدمت یه تیکه کامل کنم، ما اگر فقط چند تا استانمون رو ترددش رو بسته بودیم این اتفاق نمی‌افتاد. استانهای شمالی، استان خراسان رضوی، استانهای فارس و اصفهان، چند میلیون تردد به سمت استانهای شمالی کشور بوده.
متشکرم. ببینیم حالا دوست نظر کارشناسان دیگر هم بپرسیم. بسیار متشکرم و امیدواریم که همه باز دوباره دست به دست هم بدیم، همونطور که تو موج سوم با طرح به قول شما موفق، تجربه موفق طرح سلیمانی، آمار رو از 480 نفر فوت به کمترین عددش که حدود 50 نفر بود رسید. امیدواریم که دوباره هم روزهای خوبی رو البته به قول شما از یک ماه آینده شاهد باشیم. بسیار متشکرم آقای دکتر.
سلامت باشین، خوش باشین دکتر.
متشکرم آقای دکتر، خدا نگهدار. در اولین ارتباط تلفنی در برنامه مخاطب خاص این هفته درباره مدیریت بحران در موج چهارم کرونا با آقای دکتر کریمی نیا، معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور صحبت کردیم.
سیاست‌های زیست محیطی و سلامت، سیاست‌های برنامه و بودجه سلامت، سیاست‌های یارانه‌ها و سلامت. مخاطب خاص.
به نظر شما مهمترین اقدام مؤثر و ضربتی برای کنترل طغیان اخیر کرونا و مهار بحران فعلی چیه؟ آقای دکتر کوهبای زاده دومین کارشناس برنامه امشب هستند که باشون صحبت میکنیم، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران. آقای دکتر سلام، شب بخیر.
به نام خدا، سلام و عرض ادب خدمت سرکار هم و همه شنوندگان خوب برنامه در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر نوفرستی با شما گفتگو میکنم.
باشم. آقای دکتر سلام و خدا قوت به شما و همکاران محترم. اول از شما آخرین وضعیت رو شاید روزتر از وضعیت بیمارستان ها، وضعیت حالا خب طور خاص شاید بگیم تهران ببینیم و اینکه تحلیل شما چیه، چرا این اتفاق افتاد و بعد چیکار بکنیم.
انشالله ازم به حضور تاولان از عدد و احترام خدمت جناب عالی و تشکر از وقتی که تو این قضیه گذاشته شد توسط رسانه ملی. ازم به حضور شریفتون همونجوری که مستحضرید، ما به طور متوسط این چند روز اخیر بین 1200 تا 1250 نفر بستری داشتیم در مجموع بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر استان تهران و یه چیزی نزدیک نصف این رو هم بیماران ترخیصی ما شامل میشن. طبیعتا تعداد مراجعینمون به بیمارستان ها خیلی بیشتر از این تعداد بستری هست، همونجوری که باز آمارها نشون میده ما روزانه بین 6 و 500 تا 7000 نفر مراجعات بیمارستان های دولتی و خصوصی داریم. همین حدود مراکز جامعه سلامت و مراکز بهداشتی مراجعه بیماران با علامت دار داریم، حالا و شاید یه چیزی نزدیک به 7-8000 نفرم حالا تخمین میشه که به در واقع به بخش‌های خصوصی به عنوان مطب‌ها و درمانگاه‌های خصوصی مراجعه میکنن به عنوان بیماران سرپایی. طبیعتا روزانه این حجم از در واقع ابتلا یا بلایی علائم رو ما در مجموع استان تهران داریم. خب میدونید استان تهران ظرفیت 18000 تخت بستری در مجموع داره، در بخش‌های دولتی و عمومی و غیر دولتی و همچنین عمومی، در واقع عمومی خصوصی دولتی و عمومی غیر دولتی. این مجموعه تقریبا الان به حدود 6500 در واقع اشغال تختش رسیده. خب طبیعتاً ما ظرفیت زیادی به ویژه در بخش‌های ویژه برای مراقبت بیماران نداریم و امیدوار هستیم که انشاءالله با مردم با مراعاتی که میکنن و این روزهایی که بالاخره تعطیلات رو خیلی جدی‌تر دولت و ستاره ملی کرونا داره دنبال میکنه، مردم هم همکاری کنن و بالاخره بتونیم این موج به حال خیلی شدید یا به عبارت سونامی کرونا رو در کشور مدیریت بکنیم. حالا بالاخره رمز کار ما با توجه به شرایط فعلی همون شفاست، همون رمز شفا، یعنی شستشوی دست ها، فاصله گذاری اجتماعی، به ویژه حذف دور همی ها و مجالس به هر شکلش و همچنین در واقع استفاده از ماسک در همه مواقع میتونه خیلی کمک کننده باشه، حتی بیش از واکسنی که حالا ما انتظار ورودش رو میکشیم یا انتظار تجلیقش رو داریم. به هر حال این اقدام ها در کنار هم انشاءالله بتونه این ویروس رو در سطح ملی گردشش رو کاهش میده.
فهمون ظرفیت تخت بستریمون تو بخش های ویژمون چقدر الان 6500 تاش اشغاله؟
خب تقریبا ما یه چیزی حدود بیش از این 18000 تا نزدیک به 3000 تخت ویژه داریم در تهران. خب طبیعتا الان یه چیزی حدود نصف اینها یا 1700 تاشون درگیره. خب من تو میدونه تختای ویژه که صرف کرونا نیست، به حال تصادفات
بله بیماری دیگه هم
بله بدحال دقیقاً. و خب اون این باعث شده که ما از نظر تختای ویژه در مزیده باشیم. البته حالا این دور از بیماری نسبت به خیزهای قبلی فرقش اینه که فراوانی بیشتری داریم و تا حدی میشه بگیم شدت بیماری خیلی بالا نیست به نسبت دوره یا خیز سوم.